در خاورمیانه، زینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
نیم روزتون بخیر باشه عزیزان، همراه با شبکه رادیو سلامت. نیم نگاه عنوان برنامه بعدی ماست، کاری زنده از گروه خانواده این شبکه رادیویی با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه، تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. در آستانه بازگشایی مرکز آموزشی و سال تحصیلی جدید از عدالت آموزشی خواهیم گفت. اما وقتی از عدالت آموزشی صحبت میکنیم، امکان دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی مطرح میشه برای جمعیت دانش آموزی کشورمون و برای سنجش عدالت آموزشی میشه شاخصهای مختلفی رو بررسی کرد. اما اگر سراغ ساده ترین موارد بریم، میبینیم که آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی 99 تا 1400 حدود 1,000,000 دانش آموز بود که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران حدود 970,871 دانش آموز در سال تحصیلی 99 تا 1400 از تحصیل در مدارس ایران جا ماندند. باز هم از نظر آماری، از اظهارات یکی از مسئولان سابق وزارت آموزش و پرورش وام میگیریم و اینکه حدود 210,000 دانش آموز دوره ابتدایی در آمارها نشان میده که این گروه تک تحصیل کردن و حدود 760,000 دانش آموز دوره متوسطه هم ترک تحصیل کردن. یکی از عوامل مؤثر بر ترک تحصیل جمعیت دانش آموزی، رشد خیره کننده هزینه های تحصیل کودکان هست، همزمان با سقوط قدرت خرید خانواده ایرانی. اما ما از نظر اجرایی هم شاهد بررسی هایی بودیم در مورد توسعه عدالت آموزشی. 449 منطقه در یک بررسی در مورد شاخص های مختلف شناسایی مواردی رو داشتن از نظر شاخص های عدالت آموزشی و زمینه های مختلف و موارد مختلف که در هر منطقه مشکلات احصا شده و در مورد این مشکلات بررسی های صورت گرفته. اما یه مشکل فراگیری که در همه استانها به شکل مشترک اعلام شده، نیروی انسانی کارآمد هست. طیف گسترده‌ای داره مباحث عدالت آموزشی. اما بریم سراغ اولین بخش از برنامه امروز نیم نگاه، بخشی که خانم مرجان قندی زحمت تهیه‌اش رو بر ما کشیدن.
طبق اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است امکانات آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت ایران تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. بدون تردید یکی از محورهای توسعه و رشد هر کشور، آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در این حوزه است. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش.
یکی از شعارهای دولت بحث عدالته، حالا علاوه بر شفافیت یکی هم مردمی سازی. شورای آموزش و پرورش برای تفیض اختیار، تمرکز زدائی و همچنین جلب کمک‌های دستگاه و جلب کمک‌های مردمی تشکیل شده که ما بتوانیم این عدالت رو گسترش بدیم. یعنی مهمترین بخش عدالت اجتماعی، ذیل عدالت اجتماعی، عدالت تربیتی یا نصیب آموزشی برابر هست. این خیلی مهم، این یک کلید واژه بسیار مهم هست که ما نصیب آموزشی برابر رو فراهم کنیم. ما درصد مدارس غیر دولتی که حالا مثلا به عنوان خصوصی گفته میشه تعدادش زیاد نیست. ما یه تعدادی داریم وابسته به دانشگاه آزاد، تعداد داریم وابسته به افراد خیر. اگر منجر به این ایجاد طبقات جدید بشن یا فاصله طبقاتی رو زیاد کنن، به اهداف خودشون نرسیدن. ولذا ما از این دوستان خواستیم که آقا این مدارسی که دارید برید به سمت مدارس غیر انتفاعی. غیر انتفاعی یعنی این که اگر سودی انجام دادید ببرید جایی که نیاز دارن هزینه کنید. حالا مثلا مرزهای ما 16 استان مرزی داریم، مدارس ضعیف دارن که این مدارس میتونن تحت روش‌های اینها هم رشد پیدا کنند. و الان هم داریم یه تعدادی از مدارس همین تهران مدارسی رو در سیستان، بلوچستان، جای دیگه ایجاد کردن و دارن به روش این مدارس و مدارس اداره می‌کنن.
عدالت آموزشی مورد تصریح قانون اساسی است، اما آنچه اتفاق افتاده بی‌توجهی و بی‌مهری به اسناد بالادستی در حوزه عدالت است.
ما هدف گذاری کردیم در سه دایره. یکی اول مرز، مدارس مرزی رو در یک دوره زمانی مناسب بیام این مدارس رو اولش این معلم ثابت براشون بفرستیم. عدالت تا معلم ثابت آموزش دیده با رشته مرتبط نباشه این معلم میتونه تغییر بده. این یک. دوم این که ما بیایم زیر ساختای اینا رو آماده کنیم، یه بخش زیر ساختای مثل مدرسه شو، کلاس شو، تجهیزات شو، همین رو درست کنیم. یه بخش هم برمیگرده به زیر ساختای غیر فیزیکی که یکیش معلم بود، عرض کردم روش ها بود، بتونیم از روش های مناسب مطالعه شده برای اون مناطق مبتنی بر اون ساختار و بوم و اون زیست بوم استفاده کنیم و روش های نوین رو برای اینها بیاریم. اینا بچه های با استعدادی هم. الان داریم این کار انجام میدیم و نویدی داره که انشالله، اینو عرض میکنم خدمتون، که انشالله در طی یک دوره کوتاه ما این دایره اول رو تمام کنیم. دایره دوم روستاها هستن و دایره سوم حاشیه‌شن. نه اینکه از اینا غافل باشیم، اینا روند خودشون رو دارن، اما دایره اینا رو درست کنیم.
امروز با توجه به عمیق‌تر شدن شکاف عدالت آموزشی و گسترش مدارس غیر انتفاعی در کشور و نوع امکانات و تجهیزات این مدارس و از طرفی نداشتن تمکن مالی همگان برای بهره‌گیری از این مدارس، نگرانی‌هایی در خصوص کارآمدی مدارس دولتی و عدالت آموزشی وجود دارد.
همچنان شنونده استودیو هستید از رادیو سلامت. این برنامه نیم نگاه هست. امروز رفتیم سراغ عدالت آموزشی، امکان دسترسی عادلانه برای تمام کودکان و نوجوانان این سرزمین به آموزش رایگان. و البته خدمتون عرض بکنم که ما حتی برنامه ریزی هایی رو در آموزش پرورش داریم. بر اساس تحقیقات و پژوهش که انجام دادیم تقریبا یک دو سالی هست که حتی ما بررسی هایی رو برای توسعه عدالت آموزشی شروع کردیم و چند گام داشته این بررسی ها. گام اول خب به حال بحث مبانی نظریش بوده، این که ما بیایم شاخص هایی رو تعریف بکنیم برای اینکه بتونیم استان به استان از نظر امکانات آموزشی از این استانها رو بررسی بکنیم، ببینیم که شاخصهایی رو که ما احصا کردیم وضعیتشون چگونه است. گام دوم هم این بودی که خب بررسی بشن از نظر شاخص‌های مختلف استان‌های مختلف، و گام‌های بعدی که برای اینکه طرح بتونه با موفقیت پیش بره، بیام شناسنامه آموزشی برای شهرستان رو تعیین بکنیم و اینکه مثلا این استان چند کلاس و مدرسه داره، فضا امکانات آموزشیش چیه، نیرو انسانیش چیه، ابزار آموزشی چجوری هست دسترسی دانش آموزانمون، و در گام‌های بعدی در واقع ما چون یه اسکن کاملی از وضعیت موجود داریم، تدوین برنامه است که قرار بوده که این برنامه عملیاتی از مهر 1400 یعنی سال تحصیلی گذشته اجرایی بشه. اما ما در این برنامه پیگیر اجرای شدن همین برنامه هستیم، میخوایم ببینیم که ارزیابی آموزش پرورش از وضعیت عدالت آموزشی در کشور ما چی هست. دعوت میکنم شما هم شنونده باشید. اگر از مناطقی صدای ما رو شنونده هستید که ما میدونیم دسترسی کودکان شما ممکنه که خیلی هم آسان نباشه، به خصوص برای دوره متوسطه، مسافتی رو کودکان شما مسافت طولانی رو باید طی بکنن تا برسن به مدرسه، دی هستن که در مدرسه شبان روزی مشغول تحصیل هستن به دلیل امکانات آموزشی محدود، حالا جمعیت اون منطقه، جمعیت دانش آموزی، نیروی انسانی و مشکلات که آموزش پرورش مطرح میکنه، شما میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 ما رو همراهی بفرمایید، نظرات خودتون رو مطرح کنید، بفرمایید کدوم استان، کدوم منطقه، کدوم شهرستان، کدوم روستا و مشکلاتتون رو بیان بفرمایید. 30102 هم برای پیامک های شماست. شنونده عزیز برنامه نیم نگاه رو شنونده هستید. نیم نگاه امروز هم با توجه به بازگشایی مدارس اختصاص داره به عدالت آموزشی. البته ما به جای مفاهیم کلی میخواییم بریم سراغ آنچه که چاره‌اندیشی آموزش پرورش هست برای دسترسی بیشتر کودکان این سرزمین و دانش آموزان به امکانات آموزشی، با توجه به این که میزان ترک تحصیل دانش آموزان ایرانی گفته میشه بر اساس آمارهای رسمی حدود 3 برابر شده. و حالا یکی از دلایلی که مطرح میشه در پیامک‌های شما هم اشاره شده، موضوع تهیه و تأمین هزینه‌های آموزشی هست و همینطور حالا هزینه‌های جانبی و اساسی که برای آموزش مطرحه بر اساس شرایط اقتصادی که الان ما باهاش مواجه هستیم. اما بریم سراغ کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی آقای دکتر مهرداد ویسی کرمی، ریاست کمیته آموزش و پژوهش این کمیسیون. آقای دکتر ویسی کرمی سلام به شما.
سلام و رحمت الله، خدا قوت عرض میکنم از اتالی و همه همکارانتون و
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر ویسی کرمی. ما از عدالت آموزشی داریم صحبت میکنیم در این برنامه، خیلی نمیخوایم راجع به مبانی نظری صحبت بکنیم. من همینطوری که جستجو میکردم، ظاهرا خود آموزش پرورش اقداماتی رو از سال گذشته شروع کرده برای اینکه دقیقاً با یک خطکشی شاخص داشته باشه، ارزیابی بکنه استانهای مختلف رو، مشکلات رو حساب بکنه و برای رسیدگی به مشکلات اقدامات قرار بده که از ابتدای سال 1400 درصد شروع بشه. حالا البته به هر حال مشکلات متنوع هست. یکی از مسائلی که خب خیلی دامن زد به شرایط تحصیلی دانش آموزان همین بحث همه‌گیری کووید 19 بود و اینکه یه تعدادی به دلایل مختلف ترک تحصیل کردن. برگردوندن این بچه‌ها به کلاس درس خب به هر حال یکی از مسائل اساسی است و سایر نیازهایی که باید تامین بشه. اصولا می‌خوایم ببینیم که پیگیری کمیسیون آموزش مجلس چگونه است، شرایط رو چگونه می‌بینید و این آمارهایی که از سوی مرکز رسمی مثل مرکز آمار منتشر شده، ترک تحصیل سه برابری، اینها رو به هر حال چاره‌اندیشی که کمیسیون داره در مشارکت با وزارت آموزش پرورش به چه ترتیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان این برنامه و بستندرکاران و حضرت سلام. هر شبت بحث عدالت آموزشی خب یه بحثی که ما نه تنها در بحث آموزش پرورش، در جای مختلفی این رو داریم، حتی در بحث قرارداد آموزشی ما در بحث پزشکان هم الان تحریف و مجلس داریم و کمیسیون آموزش هم این رو به سر داره میاره. در این مدت مالا مجلس 11 و کمیسیون آموزش بوده، ما جلسات بسیار متعددی رو با وزیر آموزش پرورش گذاشتیم. شاید بیشترین جلسات با وزرا در کمیسیون آموزش با آموزش پرورش بود. یکی به دلیل طرح‌های مهمی که کمیسیون آموزش دنبال می‌کرده، مثل بحث استخدام معلمان، رتبه‌بندی معلمان، مدارس غیر انتفاعی، اشتباه ساماندهی نیروی انسانی، یکی هم بحث خود زمان کرونا بود که ما هم وزیر محترم بهداشت هم وزیر محترم آموزش پرورش بارها در کمیسیون حاضر شدن و غیر از اون هم رایزنی‌های متعددی انجام شده. کرونا یک و همین درست تهدید بود برای ما، اما یه فرصتی هم بود، یعنی زمینه ای را کرونا فراهم کرد که ما بتونیم به هر حال بر اثر اجباری که پیش اومده بود تا این بتونیم آموزش به هر حال مجازی رو در کشور گسترش بدیم. خب البته متاسفانه از اون طرف چون بعضی از دانش آموزان ما به خاطر محرومیت و فقر مالی بیشتر نتونستن اون دستگاهایی که مثلا یک موبایل بود یا تبلت بود یا هر امکانات دیگری رو فراهم بکنن، از تحصیل باز موندن. البته مقدارش هم من به نظرم به اشتباهات برنامه ریزی برمیگشت. ما هم موقع هم عرض کردیم که چرا باید مدرسه ای که در یک روستا و 10 تا دانش آموز 20 تا دانش آموز تشکیل میشه این باید تعطیل بشه اصلا. نباید این مدارس یا اینایی که از تحصیل باز موندن خیلی هاشون هستن که میتونستن به هر حال حتی حضوری کلاساشون برگزار بشه. بعضی هم به ظاهر توی شهرها هستن اما به لحاظ امکانات تفاوت خیلی با مناطق محروم نداره. یه طرح تفاهم خوبی با مدرسه البرز اگه اشتباه نکنم، یه لحظه من به شک افتادم، که کمیسیون آموزش تفاهم نامه با مدرسه بر نوشتن، یک اعتباری هم براش دیده شده، انشالله تفسیرش مناسب باشه، که همون تدریس و همون دروسی که در تهران داره به دانش آموزان این مدارسه که مدرسه حالای کمکمون بکنید، یه لحظه من ذهنی یادم رفت.
ببینین من میخوام یه مثالی بزنم آقای دکتر، حالا شما دارید یه مطلب دیگه ای رو مطرح میکنید، یه نمونه ای که الان یه تو خبرگزاری های مختلف خبرش داره دست به دست میشه بین مردم. ببینین مثلا یک روستایی در منطقه دماوند، گرمابسرد دماوند، این مدرسه متوسط اولش به دلیل اینکه کلاس ها مختلط برگزار میشده، الان ظاهرن امسال ریاست اداره آموزش پرورش این شهرستان یه تصمیمی گرفته چون بچه ها تو این مقطع سنی از نظر ایشون مناسب نیست که کنار هم تحصیل بکنن و حالا امکانات هم اجازه نمیده ظاهرن که بخوان مجزا کلاس براشون داشته باشن، ظاهرن از ثبت نام دختران این روستا جلوگیری شد. نمیدونم خبرشو دارید شما یا خیر؟
اداره موردی من اینو نشنیده بودم.
بله ببین اینا رو مثال دیگه، نمیدونم واقعا تصمیم گیری امسال چگونه بوده. اون چیزی که اهالی روستا توماری تهیه کردن، درخواست کردن، ظاهرا جوابی هم از سوی آموزش پرورش فعلا نبوده. من البته خواهش کردم همکاران ما قراری هم گذاشتن با معاونت آموزش متوسطه، همینطور مدیر کل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش که کلا مراجعه به دولت آموزشی باشون گفتگو بکنیم. می‌خواستم این مورد رو با ایشون هم مطرح بکنم. که به هر حال یه همچین، درسته که یه همچین امکانات محدودی اونجا هست، اما این بچه های کلاسشون تعطیل بشه مثلا باید برن 30 کیلومتری 60 کیلومتری یه مدرسه دیگه، و یا اینکه خود مردم باید از اون روستا مهاجرت بکنن، یعنی یه همچین حاشیه هایی پیدا میشه برای این مثلا، یا اصلا ترک تحصیل میکنن. یعنی واقعا بله، یعنی بالاخره والدینی که نسبت به امنیت رفت و آمد فرزندانشون ممکنه که نگران داشته باشن، اصولا از ممانعت بکنن از تحصیل این بچه ها. ببینین اینا تقریبا دانش آموزا بین 8 تا 10 نفرشون دخترن، 24 نفر پسرن، و در نهایت بیشتر بودن تعداد دانش آموزان پسر به نظر اومده که دلیلی باشه برای آموزش پرورش شهرستانی منطقه که به هر حال ممانعت بشه از ثبت نام دختران این مدرسه. یه همچین مواردی رو شما پیگیری میکنید و اصولا تصمیم گیری به این ترتیب؟
ایرادی که تو کارمون هست توی بحث های مدیریتی، بعضی مسائل رو صفر و یک یا صفر و صد تعریف میکنید.
بله،
یعنی اگر بحث عدالت مطرح میشه یا بحث مثلا فرض کنید که رعایت، فرض کنید عدم اختلاط دانش آموزان، نمیشه این رو مطلق بهش نگاه کرد. یعنی ممکنه در یک جایی ما بین شرایط خوب و خوبتر باشیم، در یک شرایط بین خوب و بد باشیم، در یک شرایط بین بد و بدتر باشیم. اونجا باید شما ببینید در اون روستا چه راهکاری وجود داره که ما این کار رو انجام بدیم، و اصالت هم با بازماندن از تحصیل و عدم یک هزینه جدید برای والدین باید باشه. به طور طبیعی خب یکی از اتفاقا چالش هایی که آموزش پرورش الان داره و اینم باعث شده که مقداری تناسب میان معلم و دانش آموز در کشور خیلی نامتقارن باشه، یعنی در یه جایی ما کلاس 30-40 نفره داریم، یه جاهایی هم کلاس 3 نفره و 2 نفره و هر پایه 1 نفر داریم.
بله.
و اینا تأمین معلم اینها از یه جهتی آمارها رو
ببینید اینجا الان مشکل اصلا تعمیر معلم نبوده. ببینید 30 سال آقای دکتر، 30 سال این منطقه 30 سال این کلاس های درس به همین شکل برگزار می شده. الان اهالی نگرانن، میگن که ما فقط یه دونه مینیبوس اونجا هست، بچه ها رو باید بفرستیم میانه راه، شد این مینیبوس اصلا دیگه رها بکنه بچه ها رو. بعد الان هزینه های تحصیل
باید حتما مدیریت بشه، یعنی باید با حفظ این که این دانش آموزان بتونن درسشون رو بخونن در همون مدرسه، و شاید اصلا من به نظرم اگر ما دنبال حل یه مسئله باشیم به جای اینکه تصمیم به قول معروف اداری ایدئال فلسفی و عرفانی بگیریم، بریم توی متن کار به صورت مسئله محور.
بله.
ببینیم مثلا من چی کار میتونم بخونم. خود من دوره ابتدایی در یک مدرسه درس خوندم که همین حالت رو داشته و تازه 4 تا پایه هم با هم بودیم، و انصافا هم حالا خب به قول معروف
مشکلی پیش نیومده،
رو از همون موقع دارم، یعنی خیلی از پایه های قوی مثلا املا و انشا.
بله.
و حتی قرائت درس خوندن و من چی بهش میگن حالا
ببینید آیدی تو حالا به حال میدونیم مثلا ما تو این کشور، شما خودتون میدونید الان یه دختری رو داریم از منطقه سیستان بلوچستان چند سال به دنبال هم متوالی تونسته یه رتبه ارزشمندی مثلا در ریاضی کسب بکنه این بچه. و خب ما ریاضیدانی داشتیم که بانوی ریاضیدانی داشتیم که ایشون به حال در دنیا خوش درخشید، روحشون شاد باشه. به هر حال ما از این دست استعدادها کم نداریم. بله. و خب حالا رتبه کش
به طور طبیعی خیلی از مسائل میشه، من به نظرم اینا رو باید من به نظرم نباید خیلی مسائل رو جنسیتی بهش نگاه کرد، یعنی باید شما انسان رو نگاه بکنید. ببینید انسان خلیفت الله، از بود خلیفت اللهی انسان زن و مرد نمیشناسه.
حالا من داشتم تازه به این فکر میکردم آقای دکتر، این اتفاق در کنار تهران رخ داده. من نمیدونم که مثلا
این کردم اتفاقا جالبه، خود تهران هم همش مثل هم، یعنی گاهی یه مدرسه در تهران با یک آموزش و امکانات قوی و شهریه بالا داره کار میکنه، یه مدرسه هم همین حالا سایم استان تهران و خود شهر تهران هم همه جا مثل هم نیست. خب این برمیگرده به این که ما به جایی که همیشه بیایم از مرکز رو به محیط حرکت بکنیم در برقراری عدالت، بریم از محیط بیایم به مرکز، یعنی بریم جاهای محروم رو اول فکر بکنیم، دغدغه ها و مشکلاتشون رو، اونایی که اصلا اصل ترک تحصیل اونو رفع کنیم اول، بعد بیایم آرام آرام. یعنی ما حتما با توجه به امکانات کشور نیاز داریم اولا برای آموزش پرورش مقداری سرمایه بیشتری بذاریم، بودجه بیشتری بذاریم، که ما تو کمیسیون هرچی تونستیم عدد و رقم رو در این راستاها بالا آوردیم تو این مدت. انصافا ما یه جای دیگه مقدورات کشور اجازه نمیده، مثلا پول نیست دیگه، بناسی پول از جایی تامین بشه، مثلا نفت فروش نرفته، یا مثلا فروش اموال دولت بوده فروش نرفته، اینا یه چیزای دیگه دست کسی نیست، یعنی کسی نمیتونه اینا رو درست بکنه. ولی به نظرم اگر ما با دید مسئله محور نگاه بکنیم، به جای اینکه اولین گزینه‌مون این باشه راحت ترین کار رو انتخاب نکنیم، آیا نمیشه مثلا این بچه‌ها رو با دو شیفت کردن حلش کرد؟ فرض کنید اگه بنابر تفکیک هم هست،
حالا من بخوام همین چون الانش پوستش که شما مطرح
می‌فرمایید
اینا رو باید دقیقاً شما با مسئول آموزش پرورش شهرستان دماوند مطرح بفرمایید و من استدعام از شما این هست، ما الان چند روز به بازگشایی مدارس باقی نمونده، ظاهراً درخواستی که اهالی روستا داشتن الان بدون پاسخ مونده و خواهش ما این هست که شما اینو از کمیسیون پیگیری بفرمایید.
خود حوزه انتخابیه و کل کشور، من یه شماره معمولا واتساپی به اون طرفی که میخواد چیزی بنویسه میگم رو کاغذ بنویسه شماره بزن و عکسشو برای من با یه کیفیتی بفرسته.
شما همین امروز آقای دکتر یه جستجوی از یکی از موتورهای جستجو کرد بفرمایید، به راحتی دسترسی پیدا میکنید. همین بزنید روستای گرمابسر دماوند ببینید که دقیقا متن نامه اهالی هست، در خبرگزاری مختلف منتشر شده.
این دیگه خیلی دیگه پیچیده، نباید اون سرش اینو حتما باید شنیده باشه و یک کاری کرده باشه.
بله دیگه این اصلا الان در دسترس همه رسانه ها هست.
حالا ما با عنوان عضو کمیسیون آموزش بیشتر احساس وظیفه میکنیم، گرچه
ما همکارانمونم
کشور و همه کشور ما باید احساس وظیفه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من فقط اینم خدمت شما بگم و با دفتر ایشون هم، حالا دیگه من اسم ایشون نمیبرم، ما تماس گرفتیم که با خود ریاست مربوطه آموزش پرورش همون منطقه صحبت مستقیم داشته باشیم، ببینیم واقعا اول راهکارا رو بس بررسی میکردن، این یعنی تعطیلی مدرسه آخرش
داره. عضو ایشون چیه؟
بله که عضو ایشون بله واقعا این امکان باشه که ایشون هم صحبتش داشته باشه. به هر حال حالا حتما ما این امیدواری رو داریم چلا هفته آینده شما پیگیری بکنیم دکتر سر کلاس نشسته باشن.
کار اجرایی ما متأسفانه به خاطر این سیستم بوروکراسی پیچیده و عجیب و غریبی که خودمون برای خودمون درست کردیم، من الان حدود یک ساله اگه نگم بیشتر، یک سال دنبال جابجا کردن یه دکل از حیات یه مدرسه هم که پیش این مدرسه رو بازسازی کرد. خب طول یک سال طول کشیده، تازه مصوبه شو گرفتیم، دو سه ماه دیگه هم طول میکشه تا این جابجا بشه.
عجب.
یعنی تازه پیگیری مداوم، شما فکر کن یادت بره حواست نباشه دوباره چند نفر.
حالا شما نماینده مجلس هم بودین آقای دکتر. عرض میکنم که یعنی برای عموم مردم دیگه چقدر سخت میشه داستان. به هر حال خیلی سپاسگزارم، پاسخگو بودید آقای دکتر ویس کرمی و باز هم ازتون استدعا میکنیم این مورد رو حتما بگیرید بفرمایید. خیلی لطف کردید، ممنون از شما، خیلی خیلی سپاسگزارم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
Thank you.
موضوع امروز برنامه نیم نگاه ما عدالت آموزشی است. ما سعی میکنیم با مصادیقی مسائل رو مطرح بکنیم، مصداقی هم که امروز مطرح شد و انشالله که نماینده